بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إيزاح الاسم كلمة معناها مستقل. یکی از دوستان عبارت بخوانن این مقداری برای عزیزان بخونید. ایزان خیلی آرام شمرده بدون عجله و با اظهار حرکات در آخر تمام کلمات. آفرین. چون کلمه یا الفلام دارد یا تنوین و یا مضاف است. اسما اینجوری هم دیگه، اسما از این سهالت خارج نیستن مگر موارد استثناء. یکی از این حالات رو باید داشته باشه، خالی از این حالات نمیتواند باشد. جمع بیش از یک حالت هم جایز نیست مگر باز در موارد چهارگانه‌ای که استثناء شده است. بفرمایید.
معناها مستقل.
آفرین.
غیر مقترن.
غیر مقترن.
غیر مقترن به احد
از منت جمع زمانه.
سلاست به یختص و تنگره و نداره و نامه و تنوینه و تسمیت و تنگره و فعلو کلمتون معناها مستقلون. مخترنون به احده ها و یختص به قدم
و یختص به قد و لم
به قد و لم به تا تعمیز و نون تأکیده.
آفرین. خب یکی از دوستان دیگه هستن، از دوستان کسی بخوان بخونن؟ آیه بی طرفان بخونید. آیه بی طرفان از الفعلو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفعلو کلمت معناها مستقل مقترن به احده ها و یختص به فرد و لم و تا تعمیز و نون تأکید. فالحرفو کلمت معناها غیر مستقل ولا مقترن به احده ها.
غیر مستقل
ولا مقترن به احده ها.
آفرین.
و یعرف به عدم قبول شیء من خواص اخوی.
خب عنایت بفرمان عزیزان من به بحث امروز. ایزاهون عرض کردیم، ایزاهون واضح کردن، یعنی ایزاهون لما سبق، اونچرا که در گذشته مطرح شد از اقسام کلمه ایشون میخوان توضیح بدن. البته به تبع این ایزاه وجه حصر کلمه در اقسام سگانه رو هم توضیح میده، چون تعریف این هاست که نشانگر این است که کلمه خارج از اسم، فعل یا حرف نیست. در اون استدلال عقلی هم که مطرح شد ما از اجزاء تعریف استفاده کردیم، استقلال در معنا، اقتران به زمان یا عدم اینها. خب اولین قسم از اقسام کلمه که اشرف اقسام کلمه است، اسم است که از جهت لغوی دوستان در حتما مباحث صرف، مباحث قبل توجه داشته اند که کلمه اسم بعضی قائلن به این که از وسم یا بگید سمح به معنای علامت اخذ شده است، مذهب کوفیین این است، به این اعتبار که هر اسمی علامت برای معنای خودش است. در مقابل بعضی که بصری ها و مکتب بصره باشد قائلن به این که از سموو به معنای برتری و علو اخذ شده است، که استدلال اینها یک استدلال معنوی است، یک استدلال لفظی است. سریع عرض میکنم چون به نظرم دوستان شنیدن آشنا هستند. اولا اسم برتر از فعل و حرف است، چون از دو اسم کلام تشکیل میشه، اما از دو فعل یا دو حرف کلام تشکیل نمی شود. اسم قابلیت داره هر دو رکن جمله رو بپذیره، هم مسند واقع بشود هم مسندون الی، اما فعل فقط مسند و حرف هم هیچ کدام رو نمیتوانه بپذیره. در مقابل دلیل لفظی اینها این است که اون قاعده معروف الجمع و التصغیر یردان الاشیاء الی اصولها، اشیاء رو به اصول خودشون، اصل خودشون، ریشه خودشون جمع و تصغیر بر میگردانه. میدونید جمع اسم اسماء است، اون همزه آخر بعد از الف طبق قاعده‌ای که در مباحث اسم صرف خواهید خون یا خوانده اید منقلب از واو است، یعنی منقلب از حرف اله است، حرف اله بعد از الف در چنین جایگاه‌هایی قلب به همزه میشه. خب واو در ناحیه لام الفعل است، سمو و هم واوش لام الفعله، اما وسم واوش فاء الفعله، چون لذا معلوم میشه از سمو بوده. یا مسقرش سمیوه که باز واو در ناحیه لام الفعل است، نشانش اینه که از سموف گرفته شده است و نه وسمت سمیف که از عرض کردم جدا کردم، این ادغام میشه، میشه سمیون، سمیون. خب اما تعریف اصطلاحی کلمه اسم، تعریف که ایشون از اسم ارائه میدهند در اینجا میفرماین الاسمو کلمتون معناها مستقلون غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه، کلمتون معناها مستقلون غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه، که فعل را هم که ایشون تعریف میکنن دیگه بعد لازم نباشه بنویسیم، کلمتون معناها مستقلن به جای غیر مقترن تبدیل به تعبیر مقترن میکنه، مقترنون به احد الازمنت ثلاثه. حرف را هم که ایشون تعریف میکنن الحرف و کلمتون معناها غیر مستقلن ولا مقترنون به احد الازمنت ثلاثه. خب در تعریف اسم، کلمه دوستان بفرمایند جنس تعریف است و مجموعاً در این تعریف ما علاوه بر جنس دو فصل داریم، فصل اول معناها مستقلون، فصل دوم غیر مقترن به احد الازمنت ثلاثه. همین حالت در تعریف کلمه وجود داره که جنس تعریف کلمه است، در تعریف فعل معناها مستقل فصل اول، مقترنون فصل دوم. در تعریف حرف هم کلمه جنس تعریف است، اینها رو عرض خواهیم کرد، معناها مستقلون فصل تعریف ما است، این ولا مقترنون هم به عنوان فصل محسوب نمی شود، توضیح عرض خواهیم کرد. خب پس در تعریف اسم در مرحله اول ایشان تعبیر به کلمه کردند. خب کلمه توضیحاتش گذشت، تعریفش رو قبلا داشتیم، لفظون موضوع اون مفرد، لذا تعبیر به کلمه هر لفظ موضوع مفردی را شامل می شود و طبیعتاً چیا داخل می شن؟ بله؟ چه مواردی رو جنس تعریف ما شامل می شود؟ اسم، فعل و حرف، همه اقسام کلمه را. کلمه به اقسامه و اقسامه ها داخل در تعریف ما میشه. خب این که توضیح خاصی نداره، کلمه رو قبلا توضیح داده ایم. فصل اول تعریف، معناها مستقلن، معناها مستقلن، معنای این کلمه ای که اسم است مستقل است، استقلال داره. خب با این بیان چی خارج میشه؟ حرف. چون حرف معنای مستقل ندارد. این استقلال رو انشاءالله من در چند دقیقه فرصت باشه در جایگاه خودش توضیح بیشتر عرض خواهم کرد. همینجا عرض کنیم این مقدار که مستقل است، یعنی برای دلالتش بر معنا محتاج به ضم ضمیمه نیست. برای دلالتش بر معنا لا یحتاج فی الدلالت علی المعنا الی ضم ضمیمتن، محتاج به ضم ضمیمه لازم نیست یه چیزی بیاد در کنارش قرار بگیره تا بتوانه بر معنای خودش دلالت بکنه. کلمه کتاب، کلمه زید، این اسماء، جدار، عرض، سماء، اینها بدون قرار گرفتن هیچ لفظ دیگری در کنارشون معانی خودشون رو دلالت دارند. خب با این قید عرض کنم محضر شریف دوستان که حرف خارج میشه. فصل دوم، غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه، اسم که معنای مستقل دارد مقترن به زمان نیست، مقترن به یکی از زمانهای سگانه نیست، که با این تعبیر محضر شما عرض بکنم فعل خارج می شود و در ذیل تعریف ما چی باقی می مانه؟ اسم، که معرف ما بود، ما می خواستیم همین اسم را تعریف بکنیم. خب بیان ایشون تعریف کاملی بود، اون چرا ما می خواستیم تعریف بکنیم باقی ماند، اون چرا در مقام اخراج اون بودیم خارج شد و از این جهت مشکلی نداریم. اما نسبت به فصل دوم تعریف نیاز است یکی دو نکته محضر دوستان عرض بکنیم. غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه، اولا اگر کسی اشکال بکند، ان قلت، من با لسان اشکال و جواب عرض میکنم، اگر کسی اشکال بکند که ما اسمایی داریم که این اسما دلالت بر زمان میکنند، مثل چه اسمایی؟ آفرین، مثل یوم، مثل یوم، مثل لیل، عجله میفرمایند دوستان، مثل نهار. محضر شما عرض بکنم که قدن، صبح، مساء، لیل، ظهر، اسمایی که خب اینها دلالت بر زمان دارن. آیا تعریف ما شامل این موارد می شود یا نمی شود؟ با توجه به این که در فصل دوم تعریف مطرح کردیم که اسم مقترن به زمان نیست، خب این اشکال دوستان چگونه پاسخ می دن این اشکال رو؟ بله؟ کی میخواد پاسخ بده؟ بفرمایید.
اقتران وضعیه، یعنی باید وضع شده باشه برای زمانی.
مگر لیل وضع برای زمان نشده؟ مگر صبح وضع برای زمان نشده؟ قطعا وضع برای زمان شدن اینها. آیه هادی زاده،
اقتران
وضع همزادیه با زمان. خب آفرین آفرین. خوب دقت کنم دوستان، خیلی معطل نشیم. ما از کلمه اقتران در فصل دوم تحریف نباید غافل بشیم. البته غیر از کلمه اقتران تصریح دیگری هم داریم، احد از منه ثلاثه، اما خود کلمه اقتران، اقتران به معنای همراهی است. یعنی در فصل اول گفتیم معنای مستقل دارد، در فصل دوم چی میگیم؟ میگیم این معنا همراه با زمان نیست. معنا همراه با زمان نیست یعنی چه؟ بله، معنا همراه با زمان نیست، یعنی زمان جزء معنای اسم نیست. اینجوری نیست که ما دو جزء معنوی داشته باشیم در اسم، یک جزءش زمان باشد، احد از منه ثلاثه، جزء دیگرش معنای خود لفظ باشه، خود اسم باشه. پس از کلمه اقتران به خوبی میشه این معنا رو فهمید. در کلماتی مثل صبح و لیل و اینها همان معنای مستقل زمانه، نه اینکه ما یک معنای مستقلی داشته باشیم، این معنای مستقل زمان بخواد اون رو همراهی بکنه، اقتران با زمان بخواد داشته باشه. خود معنا زمان است، نه اینکه معنا همراه با زمان باشه. لذا از این کلمه دوستان میتوانن استفاده کنن در پاسخ به این اشکال، مضافاً برای اینکه احد از منه ثلاثه، گذشته، حال، آینده، اینا زمانهای خاصی هستن، مثل صبح و نهار و اینها، این زمانهایی که اینا دلالت میکنن بهشون زمان گذشته و حال آینده نمیگن، نفس زمانن، اینها زمانهای خاص. خب نکته دوم که باز میتوانیم به لسان اشکال جواب مطرح بکنیم، و اون این که بعضا در ذهن دوستان است این نکته ظاهرن، و طبیعتا شاید در تعاریف قبلی مثل تعاریف این الفاظ در کتاب صرف اینها ممکنه مطرح شده باشه، شما اسمایی دارید که معنای اونها گاهن مقترنه به زمانه، مقترنه به زمانه، لذا اشکال اول نیست، اشکالا باید از هم جدا بشه. مثل چه اسمایی؟ بله، مثل اسم فاعل، اسم مفعول. ولذا شما در شرایط عمل اسم فاعل چه خوندید؟ بله، گفتید زمانش حال آینده باشه، گذشته نباشه. پس اسم فاعل در زمان حال آینده استعمال میشه، در زمان گذشته استعمال میشه، معناش اینه که مقترن است به یکی از زمانهای سگانه. در مقام اشکال این به ذهن میزنه که این اقتران وجود داره. اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، کسی بگوید جزء معناشون زمانه، لذا اشکال اول وارد نیست، اما اشکال دیگری سر پیدا میکنه که خب اینها اگر جزء معناشون زمانه است، زمان حال رو دلالت میکنن، آینده رو دلالت میکنن، گذشته رو دلالت میکنن، چه فرقی میکنه؟ مثل ازارب زیدان امرن با ضرب زیدان امرن یا یضرب زیدان امرن چه فرقی دارن با هم دیگر؟ اگر مقترن به زمان است پس باید فعل باشه. چطور اصلا به اینها میگیم اسم؟ خب در پاسخ به این اشکال باید گفت مراد از اقتران، اقتران معنا به زمان، مراد از این اقتران، اقتران چه است؟ اقتران وضعی است، بالوضع است، همون کلمه ای که دوستان در اول بخش اسم صرف ساده در تعریف اسم ایشون آورد، در این تعریف ندارید، ولی باید باشه این قید، غیر مقترن به احد الازمنت ثلاثه وضعن، کلمه وضعنی که شما در اونجا داشتید. البته ایشون در تعریف فعل ماضی به نظرم اگر اشتباه نکنم دارن این کلمه رو، خب اینجا توضیح میدیم دیگه، در موارد مختلف استفاده میکنیم. خب دوستان مطلع هستند که در جلسات قبل اشاره کردم دلالت لفظ بر معنا چه نوع دلالتی است؟ بله، دلالت وضعیه است در مقابل دلالت طبعیه و دلالت عقلیه. مشهور آقایان دلالت لفظ بر معنا رو دلالت وضعیه می دانن که دلالت وضعیه خودش یا لفظیه است یا غیر لفظیه است. غیر لفظیه مثل همین علائم راهنمایی رانندگی و امثال اینها که اینا قرارداد میشن برای دلالت بر یک سری از معانی. اما دلالت وضعیه لفظیه، پس لفظ دلالتش بر معنا محتاج به چیه؟ بفرمایید. محتاج به وضع است دیگه. وقتی میگیم دلالت وضعیه است یعنی محتاج به وضعه، محتاج به یک قرارداده. وضع محتاج به چه است؟ واضع. هر وضع این نیاز به چی داره؟ واضع داره. طفلی که به دنیا میاد، پدر وقتی که این طفل به دنیا میاد، پدر، مادر، اطرافیان میگه وضعت علیان، لفظ علیین، اسم علیین، لحاظ طفل. واضع در این مثالی که ما عرض کردیم کیه؟ پدره. موضوع الله چیه؟ بله، موضوع الله چیه؟ اون طفل، یعنی اون معنا دیگه. موضوع الله یعنی اون معنا، معنای ما اون طفل البته با تسامح، اون طفل معنای ما است، موضوع الله ما است. این عملیات قرار دادن نام بر این طفل رو هم چی بهش میگن؟ میگن وضع. این عملیات رو، این کار رو بهش چی میگن؟ بهش میگن وضع. وقتی که این کار رو انجام میده این پدر، این واضع، علقه وضعیه برقرار میشه. علقه وضعیه برقرار میشه. یعنی وقتی که از این به بعد نام علی را این اطرافیان، پدر، مادر، اینها به کار میبرن، چی به ذهن میزنه؟ دقت کنن عزیزان، چی به ذهن میزنه؟ اون طفل. و طفل میشه معنای موضوع اللهی برای این لفظ، معنای موضوع اللهی، معنای وضعی برای این لفظ. حالا اگر مثلا این نام، نام این طفل که شد علی، علی یعنی انسان بزرگوار، از جهت لغوی معناش اینه دیگه، درسته؟ حالا اگر در آینده این آقا پسر بزرگ شد، واقعا هم شد انسان بزرگواری، وقتی گفتیم علی، معنای بزرگوار بودن به اعتبار اینکه این شخص این حالت رو داره به ذهن زد، این معنایی که به ذهن میزند معنای موضوع اللهی است یا نیست در این لفظ؟ بله؟ نیست. معنای وضعی نیست در فرض علمیت، ولو اینکه ممکنه به ذهن بزنن، یا حتی حالا تو بعضی از موارد جایی داریم استعمال میشه، بعدا انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد در بحث الف لام، اون عبارتی که ایشون داره، انکان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس، حتی مواردی مستعمل الفاظی رو استعمال میکنه که توجه بعض معانی هم بشون. مثلا پسر اسمش فاضل است، پدر او را الفاضل صدا میکنه، که این الف لام رو میگن زائده لمحیه، که یک گوشه چشمی به اون معنای فضلش هم داشته باشه، به ذهن تداعی بکند. اما این معنای فضلی که به ذهن تداعی بکند معنای موضوع اللهی است یا نیست؟ نیست. خب چی میخواییم عرض کنیم با این نکات؟ در مقام استعمال الفاظ گاهی ممکنه یک لفظ استعمال بشود، معنایی که به ذهن تداعی میشه اون معنا معنای چی باشه؟ وضعی باشه. گاهی ممکنه معنایی که در او استعمال میشود، یا بگید معنایی که به ذهن خطور میکنه، اون معنا معنای وضعی بله نباشد. یعنی واضع هنگام وضع و قرار دادن این لفظ برای اون معنای خاص این معنا رو در نظر نگرفته، معنا معنای وضعی نیست، اما در مقام استعمال ممکنه اراده بشود. معانی مجازی همه از این قبیلندیه. شما میگید اسد چی اراده میکنید؟ رجل شجاع اراده میکنید. یعنی لفظ رو در غیر از معنای وضعی و حقیقی خودش دارید استعمال میکنید. خب سوال، حالا مقوله وضع و واضع و اینها بسیار مقوله گسترده و پربحثی است. در این حدی که عرض کردیم شاید بیش از اون چیزی هم که نیاز بود بیشتر از این نیاز نداریم. سوال اینه، در مثل اسم فاعل، در مثل اسم مفعول، که اینها ممکنه در زمان استعمال بشند. یعنی وقتی که شما میگید زیدان زاربون امرن، اراده بکنید ضرب در زمان گذشته را، اراده بکنید ضرب در زمان حال یا آینده را. اما سوال اینه آیا واضع زمان را جزء معنای این اسماء قرار داده است یا قرار نداده؟ یعنی آیا موضوع الله این اسماء یک جزء است یا علاوه بر اون جزء معنا جزء معنوی دیگری هم داره به نام زمان، یا دو جزء است؟ جواب این سوال چیه؟ جواب این سوال منفیه. یعنی واضع زمان را جزء معنای اسم فاعل قرار نداده، جزء معنای اسم مفعول قرار نداده است. لذا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که هر کجا زمان جزء معنای موضوع لهی نبود، یعنی معنای مستقل داشتیم اما این معنای مستقل اینجوری نبود که یک جزءش معنا باشد یک جزء معنوی دیگرش زمان باشه، در مقام وضع اگر جزء معنای موضوع اللهی زمان نبود میشه اسم اون کلمه، اما اگر زمان جزء معنا بود معنای موضوع اللهی میشود فعل. و اسمهایی مثل اسم فاعل، ضارب، ناصر، اسم مفعول و امثال اینها که ممکنه در زمان استعمال بشن، اینا زمان ندارن، در زمان استعمال بشن اینا اسمن، چون زمان جزء معنای موضوع اللهیشون بله نیست، وضعاً دلالت بر زمان نمی کنن، برای اینکه در ظروف زمان ممکنه استعمال بشوند. خب مرحوم سید در حدایق هم تعبیر داره در این بحث، تعبیر به نظر قابل دفاع نباشه. حالا دوستان اگر خواستن مراجعه می فرمان، ما دیگه عرض نمی کنیم. بفرمی سبیش
میشه بفرمید که واضح زمان را جز معنا قرار نداده، این اکولو و معیاری که این قرار داده یا نداده چیه؟
این معیارش در علائم شناخت حقیقت از معنای حقیقی، از غیر معنای حقیقی باید در اونجا بحث بشه. ما علائمی داریم، علائم چندگانه ای داریم، حداقل 4 حالت، بعضن تا 5 علامت مطرح میکنن برای شناخت معنای حقیقی از غیر حقیقی، مثل تبادر، مثل صحت حمل، عدم صحت سلب، اضطراد، تصریح لغوی های خاص با شرایط خاص، که باید در اونجا بحث بشه. حالا بحث ارتباطی به بحث فعلی ما ندارد، به عنوان اصل موضوعی ما اینها رو قبول میکنیم. بفهم
اصل اول که گفتیم معناها مستقل، الان زمان مثلا بعضی از اسماء اشاره مثلا نیاز به مشاره نداری دارن، یا مثل اسم موصول نیاز به ضمیر عائد داره، جمله صله داره، اینا که خودشون همینطوری مستقل نیستن معناشون.
این جزء معنای حرفیشونه، اینها دو جزء معنوی دارن، یک جزء اسمی دارن یک جزء حرفی دارن. دقت میکنید؟ حالا این تعبیر مدار تعبیر ممکنه دقیقی باشه، قبلا برای دوستان توضیح دادم در مقام توضیح معنای مستقل و غیر مستقل این سوال بهتر جواب داده میشه. اون جزء اسمیشون استقلال داره، جزء حرفیشون استقلال نداره، ولذا اینا مبنی هستند. دقت میکنید؟ ولذا اینها مبنی هستند. شاید هم بذاریم مثلا بحث حرف رو و عدم استقلال رو بذاریم در اول حدیقه ثانیه، اونجا که ایشون میگه الاسم این اشبه الحرف فمبنیون، در توضیح شباهات شاید اونجا عرض کنیم. حالا ببینیم فضا چطور به ما اجازه میده. اینات بفرمان عزیزان، من اختصاصات اسم رو هم برای دوستان توضیح بدم، یک فراز از بحث رو پیش بریم. دوستان این صلواتی بفرستن. بعد از تعریف هر کدام از اقسام کلمه، مرحوم شیخ بها وارد ذکر اختصاصات محضر شما عرض بکنم که این اقسام میشن. اختصاصات اسم چه است؟ عرض کردیم خاصت و شیء ما یوجد و فیه و لا یوجد و فی غیره، یعنی چیزهایی رو به عنوان اختصاص مطرح میکنیم که اسم دارای اون موارد است اما فعل و حرف نباید دارای اون موارد باشه. اولین مورد از مختصات اسم میفرمایند که الجر یختص بالجر. من باز قبل از اینکه ورود به بحث پیدا بکنم یه نکته دیگر رو دوستان توجه کنن، این نکته باز خیلی لازمه. ببینید این مختصات به عنوان علائم محسوب میشن، یعنی راه شناخت اسم رو دارن برای ما مطرح میکنن، درسته؟ علامت ویژگی ای که دارد اینه، خوب دقت کنن عزیزان، هر کجا علامت باشد ذوالعلامه است. یعنی وقتی ما میگیم جر از اختصاصات اسم است، حالا توضیحش رو عرض خواهیم کرد، معناش اینه که هر کجا جر باشه بفرمایید اسم هم هست. اما در علائم این نکته اینجا به درد میخوره، خیلی جاهای دیگه هم به درد میخوره و الا باعث لغزش ها و اشتباهاتی که به ازن پیش آمده خواهند شد دوستان اگر دقت نکنن. اما عکسش، این که میگیم هر کجا علامت باشد ذل علامه است، آیا عکسش هم صحیحه؟ یعنی اگر ذل علامه بود الزاماً این علامت باید باشه؟ بله؟ نه، ممکنه نباشه. مثلا میگیم اسم از مختصاتش اینه که الف بلام میپذیره، معناش چیه؟ معناش اینه که هر کجا یک کلمه ای الف و لام پذیرفت اون کلمه اسمه. علامت که باشه ذوالعلامه است، یعنی الف و لام که باشه ذوالعلامه یعنی اسم بودن است. اما اگر یک کلمه ای داشتیم الف و لام نپذیرفت، نمیتوانست الف و لام بپذیره، آیا میتوانیم بگیم این کلمه اسم نیست؟ بله؟ نمیتوانیم. یعنی اگر جایی ذل علامه بود ممکنه علامت نباشه، یعنی یک اسمی ممکنه الف لام نتواند بپذیرد. مثلا خوب الف لام میپذیره یا نه؟ زمائر الف لام میپذیرن یا نه؟ بله نمیپذیرن، به طور کلی نمیپذیرن. یا در یک مورد خاص ممکنه نپذیره، اسم منادا الف لام بفرمایید نمیپذیرن، الف لام نمیپذیرد. اما نمیتونیم حکم بکنیم اسم نیست، البته نمیتونیم حکم بکنیم که اسمم هست. دقت میکنید؟ پس اینو دقت کنید، اینهایی که داریم مطرح میکنیم خواص شی، جایی که علامت مختص باشد ذل علامه وجود داره، ثابت میشه. اما عکسش صحیح نیست، اینجوری نیست که هر کجا ذل علامه باشد الزاما باید این علامت هم قابلیتش وجود داشته باشه. اینم نکته مهمی است، دوستان حتما به این نکته عنایت می‌فرمان. تو بحث الف لام عهد ذکری که علامتی که اونجا براش مطرح می‌کنن، این نکته اونجا قابل استفاده است و بعضی از جاهای دیگر. خب اولین اختصاص الجر. خب الجر یعنی چه؟ بله، اسم از اختصاصاتش جر است. جر یعنی چه؟ آیا معناش اینه که حرف جر بر سرش میاد؟ یعنی الجر به معنای جار باشه؟ دقت کنن عزیزان من، آیا جر به معنای مجرور شدن است؟ به معنای مجرور شدن است؟ کدام یکشه؟ ایشون تعبیر به جر میکنه به خلاف بعضی که تعبیر به حرف جر میکنن. چرا؟ به این دلیل که جر در عبارت ایشون معناش مجرور شدن است و این تعبیر تعبیر شاملی است، تعبیر عامی است. میدونید عوامل جر دهنده چند تا هستن؟ دو تا هستن. یا حرف جر است یا مضاف، از این دو حالت خارج نداریم. یعنی اسم یا به حرف جر مجرور میشه یا به مضاف. البته سومی هم هست که استقلال نداره، ممکنه تابع باشه برای مجرور به حرف جر یا مضاف الیه. حالا تابع استقلال ندارد دیگه، یکی از همین دوتا به تبع محسوب میشه. چون تعبیر ما محضر شما عرض بکنم شامل بشود هم مجرور به حرف جر را هم مجرور به مضاف را، چون هر دو از اختصاصات اسماءه، هم مجرور به حرف جر شدن از اختصاصات اسماء است هم مضاف الیه شدن، ایشون تعبیر به جر کرد. ولذا گفتن و هو اولا من ذکر حرف الجر، این که ایشون گفت جر نگفت حرف جر بهتره، چون شامل مجرور به اضافه هم می شود، چون مجرور به اضافه مجرور به اضافه است یا مجرور مضافه. البته اونهایی که تعبیر به حرف جر می کنن در این مقام معمولا افرادی هستن، باز به مناسبت شاید گفتیم بعدا هم خواهیم گفت، در عامل جردهنده مضاف الیه چند نظر داریم؟ سه نظر داریم. بعضی میگن مضاف، بعضی میگن حرف جر مقدر، بعضی میگن عامل عامل معنوی است، نفس اضافه، نه مضاف ها، خود اضافه شدن که یک عامل معنوی است. اونهایی که تعبیر به حرف جر میکنن به عنوان اختصاص معمولاً کسانی هستن که عامل مضاف الیه چی میدارن؟ حرف جر مقدر. میگن خب حرف جر در اگر ظاهر باشه میشه مجرور به حرف جر، مضاف الیه هم باشه باز مجرور به حرف جر مقدر است دیگه. و همین اعتبار تعبیر اونها هم شامل هر دو قسم میشود. بله؟ حالا کاری نداریم، اون دیگه حالا تطبیق من ممکنه این داره ذهنم یاری نده. خب این از اختصاص اول. دومین اختصاصی که شون تعبیر می فرماین نداء. نداء یعنی قابلیت منادا واقع شدن. النداء یصلح لأن ینادا، مراد از ندا اینه که صلاحیت داشته باشه منادا واقع بشه، مثلا زید بشود یا زیدو. لعن ینادا صلاحیت داره منادا واقع بشود. حتی مرحوم مدرس در مکررات تعبیر دیگری دارن، دوستان خواستن مراجعه می فرماین. خب این هم توضیحی نداره صلاحیت منادا واقع شد. ببینید خیلی از اسما هستن صلاحیت ندارن منادا واقع بشن، اما اشکال داره یا نداره؟ نه. این اختصاص شی معناش اینه که هر کجای مختص باشد اون شی وجود داره، اما لازم نیست هر کجا شیء ثابت باشد این علامت هم محقق بشود. سومین علامت اللام، تعبیر به لام میکنه ایشون، مرادش از لام چیه؟ بله؟ الف و لام. چون میدانید دقت کنن عزیزان، این سوال من موقعی که تحصیل میکردم برای خودم خیلی مدت زیادی بود که خب چرا آقایون میگن لام به الف و لام، همزه و لام رو میگن لام. اختلاف بعضی از آقایان حرفی را که حالا اگر الف لام تعریف باشه مفید تعریف است یا موصوله باشد همون عنوان اسم موصول در اینجا وجود داره خود لام میدونن. معمول آقایان لام را به عنوان اون حرف میدانن یا اون اسم میدانن اگر موصول باشه. حمزه را چی میدونن؟ حمزه را حمزه وز که به خاطر استحاله یا مشکل بودن ابتدای به ساکن آمده است، ولذا حمزه هم حمزه وصله، حمزه وصل میدونه عمدتا به خاطر ابتدای به ساکن میاد. به همین خاطر الان تغییر به لام میکنه، لام مراد همون الف و لام. خب این الف و لام چه الف و لامی مراده؟ بله چه الف و لامی مراده؟ معمولا آقایان میگن الف و لام تعریف، چون وقتی الف و لام علل اطلاق گفته بشه قیدی نیاد کنارش، نگیم الف و لام زائده، نگیم الف و لام موصول، چه الف و لامی مراده؟ بله الف و لام تعریف مراده، که الف و لام تعریف اختصاص به چی داره؟ اختصاص به اسماء داره. خب اجازه بدن باز من یک توضیحی بدم برای دوستان. خیلی وقت امروز سریع گذشت. خب الف و لام ما به طور کلی بر سه قسم داریم. یا الف و لام، الف و لام تعریف است که خودش در نهایت 6 یا 7 قسم میشه، دو قسم اولی 6 7 قسم بعدی کاری نداریم. یا الف و لام، الف و لام زا، الف و لام زائده است، زائده لازمه، زائده غیر لازمه، باز به اقسام خودش. یا الف و لام، الف و لام موصول داریم، یکی از اسماء موصول است. الف و لام تعریف اختصاص به اسماء داره، فقط بر سر اسماء میاد. الف و لام زائده اختصاص به اسماء داره یا نداره؟ الف و لام زائده هم اختصاص به اسماء داره. الف و لام موصول جمهور آقایان میگن اختصاص به اسماء داره، فقط بر سر اسم فاعل، اسم مفعول میاد، بعضی بر سر صفت مشبه هم قبول دارند. تنها کسی که میگه الف و لام موصول بر سر فعل هم میتونه بیاد، فعل مضارع. دقت کنن عزیزان من، چه کسی است؟ ابن مالک. ایشون مثال میزنه به یک شعری، اترزا حکومتو، و علت این هم که ایشون ملتزم شده است به این که می توانه الف و لام موصول بر سر فعل مضارع هم بیاد، خلط و اشتباهی است که ایشون در معنای ضرورت شعری کرده، چون دیگران این شعر رو ضرورت میدانند، یعنی شاذ میدانند، خلاف قیاس میدانند. ایشون چون مبنایی داره در ضرورت شعری موافق با قیاس میدانه که اگر من مناسبت پیش بیاد در لابلای مباحث در طول مدت صمدیه ضرورت رو برای دوستان توضیح بدیم خیلی مناسبه. مثلا ضرورت شعری یعنی چون تو صمدی ما خیلی نداریم، اما توی در مثل سیوطی مغنی میدونید یکی از شاهدها و محلهای استشهاد و تمثیل در ادبیات عرب از مهمترین موارد شعره. چقدر شما در مباحث سیوطی میبینید ضرورت شعری، ضرورت شعری، شاذ. خب اینا با هم چه فرقی میکنه؟ ضرورت شعری معناش چیه؟ شاذ معناش چیه؟ خب اگر مناسبتی پیش اومد ان شاء الله عرض خواهیم کرد. ببینید اگر ما جمهور آقایان رو در نظر بگیریم که در الف و لام موصول هم گفتن اختصاص به چی داره؟ اسماء داره. این یختص به ال در صمدیه رو میتونیم الف و لام به چه الف و لام بگیریم؟ تمام اقسام الف و لام. لزومی نداره اختصاص بدیم به الف و لام تعریف. هم الف و لام تعریف مختص به اسمه، هم الف و لام زائده مختص به اسمه که تو این دو تا هیچ کس بحثی نداره، هم الف و لام موصول مختص به اسماء است. البته به نظر جمهور مثلا الف و لام رو میتونیم بگیم مطلق الف و لامه، ولو این که الف و لام وقتی که قیدی نیاد معمولا مراد الف و لام تعریفه. به همین خاطر اینجا آقایان گفتن الف و لام، الف و لام تعریف مراد است. این لامی هم که ایشون میگه عرض کردم مراد الف و لام است، ولو لام های دیگر مثل لام جواب، لام قسم، لام ابتدا، لام جواب لولا، اینها مراد نیست، چون همه اینها بر سر افعال میان و اختصاص به اسماء ندارن. چهارمین مختص تنوین. تنوین نون ساکنی است که یثبت لفظاً لا خطاً. آن تعریف دقیق تری هم داره ولی معمولاً اینجوری تعریف میکنن، نونی که لفظاً ثابته در تلفظ میاد اما در نوشتار و خط بفرمایید نمیاد. بعضی از کلمات هستن که هم در لفظ میان، در تلفظ میان، هم در خط. مثل چی؟ مثل خیلی همه کلمات دیگه، زیدون مثل ضربه مثل من تو اسماء حروف افعال. بعضی از کلمات هستن که نه در لفظ میان نه در کتابت. مثل چی؟ مثل ضمیر مستتر. ضمیر مستتر به استتار وجوبی نه در لفظ میاد تلفظ نه در کتابت میاد، اما هست. بعضی از چیزا در خط و نوشتار میان اما در لفظ نمیان. مثل چی؟ مثلا صلات که با واو می نویسن، این واو در نوشتار میاد اما در کتابت میاد اما در تلفظ نمیاد. اما بعضی از چیزها هستن که لفظاً ثابتند، خطن و نوشتارن به تعبیری ثابت نیستن. مثل چی؟ مثل نون تنوین. شما زیدن که میگید نونو نمی نویسید اما در تلفظ میاد. به همین خاطر گفتن نونیست که تثبت لفظاً لا خطن. این یه نکته. نکته دیگر این که اقسام تنوین، دقت کنن عزیزان، اقسام تنوین بعضی گفتن 4 قسمه، بعضی گفتن 6 قسمه است، بعضی تا 10 قسم برای تنوین شمردند. لکن اون چه که مهمه این است که از میان اقسام دهگانه تنوین فقط 4 قسمش مختص به اسماءه. اون موارد دیگر ممکنه بر سر حروف، بر سر افعال استعمال بشود که فرصت نیست، انشاءالله توضیحش میمونه برای جلسه بعد. عبارت دقت کنن دوستان. ایزاهون که توضیح دادم عنوان رو، الاسم کلمتون معناها مستقلون. اسم کلمه ایست که معنایش مستقل است. این الاسمو میشه مبتدا، کلمتون میشه چی؟ خبرش. این معناها مستقلون رو میتونید جمله صفت کلمه بگیرید. غیر مقترنن به احد الازمنت سلاسه، که مقترن نیست این کلمه به یکی از زمانهای سگانه، گذشته، حال، آینده. همون صفت، صفت دوم. و یختص بالجر، اختصاص به چی داره؟ به محضر شما عرض بکنم که جر دارد. حالا عبارت من بعدش و تنوین و نداء، اما دوستان دارن اینجوری دارن، و یختص بالجر و نداء و لام و تنوین و تثنیت و الجر. توضیحش باقی ماند، انشاءالله در جلسه آینده. من به ذهنم بود امروز اقسام سگانه تعریف رو تمام میکنیم. خب نرسیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.